سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع اهالی حزب باد. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو الحسن المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و
رعاله طیبین الطاهرین و نعمت الله علی الخول الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری نحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مهمترین سوغاتی که میشه از ماه رمضان برد چیه؟ ما از ماه رمضان با خودمون چی ببریم؟ روزه رو ادامه بدیم، فعالیت خوبه، مستحب هم هست. بعد ماه رمضان، بعد عید فطر یک هفته روزش مستحبه. نماز شبی که خوندیم، سحری که داشتیم، تلاوت قرآن، برنامه‌هایی که تو ماه رمضان بوده، همه اینها خوبه، انسان از دست نده، ازش جدا نشه. ولی اصل چیزی که باید از ماه رمضان برد شفای قلبه، شفای معنوی، سلامت دل. این ماه پر لطافتیه، خیلی لطافت این ماه بالاست، صفا و صمیمیتی که دیده میشه تو این ماه. قطعا این بحث ها و این دور هم نشستن ها و این گفتگوها ایام دیگه سال انقدر کشش و جذابیت و انس نداره. این ایام فضای پر لطافت و تلطیف شده است. از این فضا باید سلامت قلب رو برد. ماه رمضان ماه نزول قرآنه و قرآن هم برای شفا نازل شده. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این شفای قلب، بیماری هایی که از همون دور شده یا برطرف شده یا دور شده، اینها رو تو همین فاصله از خودمون نگه داریم. اصل بیماریی که باید از انسان برطرف بشه چیه؟ قرآن اصل درمانی که داره چیه؟ آخه آدم گاهی میبینه معارف رو سطحش رو میارن پایین، قرآن درمانی میگن، بعد مثلا میگه که این آیه برای درمان سیاتیک خوبه، اون یکی نمیدونم برای دیسک کمر خوبه، اون یکی نمیدونم. این که قرآن درمانی نیست. البته قرآن اثر داره، تا این حد هم اثر داره، همینا رو هم گفته میفهمونه، ولی کارش خیلی بیش از این حرفاست. مثل اینکه یه جراح فوق تخصصی که کلا دو نفر مثل رو کره زمین هستن بری ازش قرص آسپرین بگیر، اون که از همه بر میاد، اون که چیز ویژه و فوق العاده ای نیست. کار اصلی قرآن چیه؟ مداوای اصلی قرآن چیه؟ من یه تیکه از خطبه 176 نهج البلاغه رو براتون بخونم. امیرالمومنین اصل کارکرد درمانی قرآن رو اینجور تعریف میکنن: فاستشفوه من ادوائکم، با قرآن مداوا کنید خودتون رو. خب مداوای با قرآن چیه؟ فان فیه شفاء من اکبر الداء. قرآن بزرگترین درد رو درمان میکنه، اونم چیه؟ و هو الکفر و النفاق. اصل مداوای قرآن نسبت به این درده، بزرگترین درد کفر و نفاق و القی و الضلال، انحراف، بیماری دل. اصلش اینه، کج‌فهمی، بیراه روی، کفر و نفاق که دیگه سرآمد در اصل. حالا ما شاید خیلی بیماری کفر هم در معرضش نباشیم، بیشتر در معرض بیماری نفاقیم. بیماری نفاق بیماری جدی است، ما خیلی اینها رو به حساب نمیاریم. بارها من اینو تو جلسات به دوستان مختلف عرض کردم، اگه آدم بره دکتر آزمایش بده، بعد بهش بگن که شما فلان بیماری رو داری، سرطان خون داری، چیکار میکنی؟ احتمال این باشه، میگم شما مشکوک به سرطان، چیکار میکنی؟ نذر و نیاز و ذکر و دعایی میمونه که انجام ندیم؟ چجور میریم حرم؟ مثلا اگه بریم حرم امام رضا چجور میریم حرم؟ با چه حالی میریم؟ حالا اگه در من نشانه های بروز پیدا کنه از حسادت، از کینه، از نفاق، حالا چیکارش میکنم؟ توجیه میکنم. نه آقا، این که نفاق، این که حسادت است. نه، از سر خیرخواهی دارم میکنم، از سر دلسوزی دارم میکنم. اصل بیماری که انسانو بیچاره میکنه اینه. ما اونور با قلبمون کار داریم. الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم هم اصل اونی که ازش دور شده کفر و نفاقه. خیلی لطیفه، خیلی جالبه، قرآن منافقین رو به تعبیر بیمار دلان ازشون یاد میکنه. فی قلوبهم مرض، اینا دلشون مریض، اینا سرطان روحی داره. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 4 تفسیر المیزان بحث رو مطرح میکنن که منافقین و بیمار دلان یکی هن یا دوتا؟ از بحثای فوق‌العاده المیزانه. ایشون فهمان که نه، دوتا بیمار دلان غیر از منافقینه. فقط نکته اینه که هر منافقی بیمار دل هست، ولی هر بیمار دلی منافق نیست. اون حالت شدیدش، شدید بیماری قلب میشه نفاق. مراتب پایین‌ترش هم هست. کسی ممکنه مؤمن باشه ولی بیماری قلبی داشته باشه. خاصیت این چیه؟ اینو جای دیگه در المیزان مطرح میکنن. اینا که در خدمت تو عرض میکنم محصول 4-5 بحث ایشون در المیزان، مجلدات مختلف المیزانه. سوره مائده، سوره نساء، عرض کنم خدمتتون که سوره احزاب، سوره که به نام پیامبره، سوره مجادله و جاهای دیگه اینا رو بحث کردم. محمد علامه طباطبایی ایشون فرمودن که مشکل اینه که وقتی کسی بیمار دل شد، یا خودش منافق میشه یا تو جبهه منافقین سواری میده به منافقین. منافقین از او استفاده میکنن چون نمیفهمه، متوجه نمیشه که دارن با او چه میکنن. یه جبهه هماهنگ و مشترک رو شکل میدن. لذا خود قرآن همیشه منافقین رو با بیماردلان کنار هم میاره، گاهی هم اینا رو جدا میکنه، که حالا در مورد اون که جدا میکنه با هم بحث میکنه. بیماری، این بیماری قلب بیماری جدیست، خیلی جدیست. بذار من یه خاطره برای شما بگم از خاطرات عجیب زندگی ما و مشکلات رایج که خب جدی گرفته نمیشه متاسفانه. چند سال پیش، شاید حدودش 8 سال پیش، ما جلساتی مشهد داشتیم و شرکت میکردن عزیزانی. یکی از این کسانی که شرکت میکرد، که من خب خانواده اینها رو میشناختم، مادر این یکی از این جوانهایی که شرکت میکرد یه روزی با ما تماس گرفت، که تو وقتی تماس گرفت من قم بودم. گفتش که من باردار شدم و بارداری 4ممه. این ناخواسته بوده. شوهر من گفته که من این بچه رو نمیخوام، باید بریم بنویس. منم هرچی اصرار و التماس و اینها، این قبول نمیکنه. میگه که من نونخور اضافی نمیخوام، تو همینایی هم که دارم موندم، خرجش از کجا بیارم؟ پس فردا مدرسه میخواد بره، پول سرویس باید بدم، پول لباس باید بدم، پول پوشک باید بدم، پول چی باید بدم؟ ندارم، نمیخوام، من بچه نمیخوام. گفت چی کار کنیم؟ گفتم بچه رو که نمیشه انداخت. گفتم ابدا نمیخواد، این از کوتاه هم نمیاد، فقط بچه رو بندز. گفتم اگه هیچ راهی نداره خب بچه رو به کسی بدید. بعد از کلی کشمکش آخر قبول کرده بود اون آقایی که به محض اینکه بچه به دنیا اومد بچه رو بدم به خانواده و پذیرفت و قاموش بچه به دنیا اومد و همونجا سر زایمان تو بیمارستان بچه رو به کسی داده بودم. این ماجرا گذشت، ماجرای زایمان و اینها. مثلا ایشون اگه ماه پنجم بارداریش بود، 4 ماه بعدش زایمان بود، 2 ماه بعد زایمانش که میشه 6 ماه بعد، دیدم تماس گرفت و گریه و زاری این خانم. گفتم چی شده؟ گفتش که گفتم بچه رو دادید؟ اونا گفت آره بچه رو که همونجا دادیم، اصلا من بچه رو ندیدم ابدا، اصلا نذاشتم ببینم، همونجا که زایمان شد بچه رو بردن. گفتم خب چیه، چرا گریه میکنید و اینا؟ گفتش که این شوهر ما 2-3 شب پیش سردرد داشت، رفتیم دکتر رو گفتن که باید آزمایشی بشه و اینا، آزمایش گرفتیم، گفتن سرطان خون داره، دقیقا دو ماهی که سرطان خون داره، دقیقا از همون وقتی که بچه رو داده بودم سرطان خون گرفت. بس صدای ناله مرده میومد، صدای گریه اهل خونه میومد. یک ماه بعد دوباره تماس گرفت و گفتش که شوهرم از دنیا رفت و دیشب خواب او رو دیدن که میخواد کسی دیگه حالا کجا بوده، خواب دیده بوده که این میخوان ببرنش سمت کربلا. یه بچه کوچیکی سر راهش فرستاده، گفته که تو بعد اول حق منو بدی، منو از شیر مادرم محروم کردی، از خود مادرم محروم کردی، اول بعد حق منو بدی. خب اینا چیزی که ما شش دیدیم دیگه، این افسانه، این کلید اسرار خودمونه، از خودمون در آوردیم، از جای دیگه در نیاوردیم. اینا چیزی که آدم به چشم میبینه. خب این بیماری دله، این نفاقه، نفاق حادم هست، نفاق جدیه. خب نونخور اضافه نمیخواستی؟ من نونخور اضافه نمیخوام، بیا بیرون میرم، خود خدا دار بشم، تو هم نونخور اضافه منی، بیا بیرون، تو خودت نونخور منی، خواسته چی داری؟ خودتو از بازی میارم بیرون، بذار همه اینا زندگیشونو بکنن، بعد با چه وزر و وبالی آدم بیاد بیرون؟ اینا بیماریه، جدی گرفته نمیشه. الان توی فرهنگ جامعه ما اعتیاد چقدر جدیه، چقدر براش برنامه میسازن، چقدر روش کار میکنن، برنامه ماه عسل چند درصد از این گفتگوهاش ربط به اعتیاد داره؟ هر سال اعتیاد یه موزل جدیه تو جامعه، در حالی که اهمیتش واقعا چقدر اعتیاد در قیاس با سایر بیماری ها و موزلات. حالا یه وقتایی یه بس یه لول هرچی میشینه تفریح، آخر طرف گفتش که ازش پرسیدن که چی شد معتاد شدی، گفتش که اول قرار گذاشته بودیم روزای تعطیل تفریحی بکشیم و خلاصه زد، و حالا عید که نه، یه مناسبت دیگه ای که دو هفته مملکت تعطیل شده بود نمیتونم اشاره کنم، اون اتفاق افتاد، خلاصه دیگه همجور تعطیلی تفریحی کشیدن و اینا، دیگه معتاد شدیم تو اون دو هفته تموم شد. حالا یه کسی ما بینه، حالا اینو بین خودمون بمونه، بعضی چیزا رو نمیشه گفت، بعضی چیزا خیلی سنگینه برای عموم مردم، ما بین فقها، علما، اندیشمندان کسایی داشتیم که خلاصه سیگار که خب خیلی رایج بوده، الان هم سیگارش هم خلاصه عکس مرحوم آیت الله طالقانی وقتی چاپ کردن سیگار از لای انگشتش در میارن، همون هم نشون نمیدن. خب حالا ما اگه قرار بشه که یه دایره‌ای به اسم معتادین درست بکنیم و بشینیم آه و ناله بکنیم، خب این حضرات هم جزء این دایره محسوب میشه. چقدر قصه ماست الان این که مثلا این بزرگوار فلان چیزو میکشه، البته خوب نیست، ما نمیخوام تایید بکنیم. حالا یکی آخه یه وقت ما یکی از علمای مشهد خدا رحمتشون کنه، از قدیمی های مشهد و شهدان مهمای نخودکی بود، مجتهد بود، منزلشون رفت آمد داشتیم و اینها، ماه رمضانی هم بود، خیلی سال پیش، ایشون که الان بله 89 از دنیا، 8 ساله که از دنیا رفته، این ماجرا مال چیز اولش 10 سال پیشه، ما خیلی منزلشون 88 داشتیم و اینها، میرفتیم اصلای ماه رمضان میشستیم گپ میزدیم، خیلی هم فضای خوب و فوق‌العاده بود، خدا رحمتشون کنه. بعد یه بار رفقای طلبه از تهران اومده بودن، گفتن آقا ایشونو دعوت کنید بیاد شب نیمه رمضان یه صحبتی بکنن، یه امامه به سری هم برسا امامه به سر هم امامه گذاری داشته باشیم. بعد عرض کنم که ما ایشونو دعوت کردیم، حالا من رفتم ماجرا داشتیم، رفتم دنبال ایشونو، ایشون هم پروستات شدید داشت، 45 دقیقه دستشویش طول میکشید، حالا خیلی ماجراها داشتیم و اینها، ایشون سوار کردیم و اومدیم و بعد ایشون تا نشست فهمیدن که یه چایی نمیخواییم برای من بیارید، رفتن چایی آوردن بعد افطار، بعد چایی آوردن و چایی رو توی از این بشقابای گلدار هست، بشقاب چیزا امکانات نبود، چند طلبگی بود اینا، توی بشقابا گذاشته بودن، بعدشون گفتش که نلبکی نمی‌کنین بزنین زیر این، تا یکی رفت نلبکی بیارشون تو بشقاب چایی رو چپک، تا اون بشقاب دستشم می‌لرزید اینجوری نصف اون چایی ها ریخت رو لباسش، همجوری رفت بالا و یکم صحبت کرد، کمر به پایینم زیاد شوخی میکرد و چیزایی گفت و اینا، هم طلبای سال اولی تازه اومده بودن، فکر قداست و طهارت و تهذیب نفس اینا، به هم نگاه که این حاج آقا چی میگه. بعد تاوش و سیگارش رو در آورد، آتیش گرفت و روشن کرد و هیچی. حالا شب گذشت و خیلی ماجرا داشتیم، البته من داماد آیت الله بهاءالدین رو هم دیده بودم ظهرش، ایشون هم دعوت کردم و بعد آیت توحیدی ایشون که اومد این بزرگوار از من پرسید که ایشون کیه؟ گفتم حاجی توحیدی ان داماد آقای بهاءالدین. گفت عجب، بهاءالدینی معروف؟ گفتم آره. بعد فهموندن که آره، من شنیده بودم که ایشون رفته حرم امام رضا، به امام رضا گفته بوده که آقا ضرر سیگار از من بردار. بعد داماد ایشون سریع تصدیق کرد، گفت بله آقا، اتفاقا دکترم که برده بودن بعد 30 سال که ایشون سیگار میکشید، گفته بود ریه ایشون مثل ریه بچه 5 ساله میمونه، سالم سالم. بعد این بزرگوار فهموندن که آره، منم رفتم به امام رضا گفتم تو فقط زهر سیگار از بهاءالدینی که بر نمیداری، از منم بردار. ایشون از منم برداشت از زهر سیگار. هیچی، ما این که ایشونو بردیم و فرداش اون مدیر مدرسه ما رو خواست، گفت آقا طلبه ها رو نابود کردی. گفتم بچه ها همه افتاد تو خط سیگار و دود و هر گفتن این وادی و عرفای همچی وادیه و مورد این وادی ها بشه. حالا ما گاهی خیلی بعضی چیزا رو بیش از حد تقبیح میکنیم، بعضی چیزا که باید تقبیح کنیم تقبیح نمیکنیم. حالا من الان میگم فلانی من تو حرفاش در مورد احتیاط تشویق به احتیاط کرد و از معتادا دفاع کرد، نه مشخصه دیگه چی داریم میگیم، حرف روشنه. احتیاط خانمان سوزه، پدر آدمو در میاره، به هزار تا فساد و فحشا میکشونه، ولی لزوما حالا هر کسی که معتاد هست با یه دیده حقارت و فلان و اینا نباید نگاه که این بیماری جسمیه. اگه تازه بشه اسمشو بیماری در مورد همه گذاشت، در مورد همه بشه اسمشو بیماری گذاشت، بیماری جسمیه. انقدر بیماری های روحی داریم که سیاست اینا توجه نمیکنه. تو مدارس اونقدر که آموزش در مورد اعتیاد و اینا داده میشه نسبت به هزار تا مسئله، فقط هم بحث های جنسی اینا نیست، اونم مسئله فرمالیته است، اونم حاشیه است، اونم فرعیه. خیلی مسئله جدی تر داریم. ما بچه‌هامون رسما منافق بار میاریم. مهمون میاد این آیفون تصویری زنگ که میزنه تصویرش میفته، مادر میاد میگه آه این فلان فلان شروع باز اومدن، بنده سلام به وجه خوش آمدید بفهمه والا تمام شد. یا صد تا اعتیاد بدتر، کی اینو تقبیح میکنه؟ کی در مورد این بد میگه؟ کی اینو نداره تو خونش؟ خب بچه یاد میگیره دیگه، آها پس منم بعدا با رئیسم اینجوری باشه، آها اوکی حله. چی از اینو بدتر؟ اینا نفاق، اینا بیماریه، بیماری قلبه. حالا بگن آقا این دریچه آورتش مشکل داره، میکشن اینا خودشونو، آقا این دریچه نفاقش هم مشکل داره، یه فکری به حال این بکن، این بیماری قلبه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هی این مریضی هم داره شدیدتر میشه. من در مورد بیماری دل یه چند تا نشونه به شما بگم که اولا این کسایی که بیماری دل دارن چه حرفایی میزنن و چه علائمی داره بیماری دل. بحث امروزمون این باشه و جلسه آخرمون رو دیگه عرض ما تمام با دلی شاد و چی خاطری مطمئن از خدمت برادران و خواهران مرخص و دیار ابدی رهسپار خواهیم شد. اذ یقول المنافقین والذین فی قلوبهم مرض، کلن 6 تا آیه میخوام براتون بخونم، شاید یکیش هم نخونم، 5 تا یه چند دقیقه خلاصه اینو ختام و مسک بشه بحثمون تمام بشه باش. والذین فی قلوبهم مرض قرها اولئک دینهم، منافقین و کسایی که بیمار دلن چی میگن؟ به مؤمنا، به اون آدمای پاکار، به اون آدمای جدی، به اونایی که حرف خدا رو جدی گرفتن، به اونایی که وعده خدا رو جدی گرفتن، به اینا میگن آدمای افراطی توهم زده. قرها اولئک دینو، این آدم هیجانی شعار زده، جوگیر، جوگیر، به اینا میگن جوگیر. قرها اولئک دینو، دینش فریبش شده، جوگیره. حالا پیغمبر گفت بیاین بریم بجنگیم، گفتم براتون اینا تو جنگ احزاب کلنگو که زدن خندق رو بکنن، اولین خندق کلنگو که زدن جرقه زد، پیغمبر فهمود که این جرقه که زد من دیدم روم شکست خورد. کلنگ دومو زدن جرقه زد، حضرت فهمودن که دیدم ایرانم شکست خورد. این مرحوم علامه در المیزان نقل کرده روایت رو، منافقین در گوش هم برگشتن گفتن که ما تا مستراح خونه نمیتونیم بریم، امنیت نداریم. این میگه ایران و روم رو فتح کردیم، بابا بس دیگه، خدایا بس دیگه، خسته شدیم، بس دیگه، چقدر فریب، چقدر عوام فریبی. اینا به اونا میگه عوام فریب، بیمار دله، نمیتونه قبول کنه، باورش نمیاد، بیماری دیر باوری، دیر باوری بر وزن دیر چیزهای دیگه که دیر بیماری های دیری دیگه داریم، این هم یکی از بیماری ها دیر باوره، باورش نمیاد، هر کام میکنه باورش نمیاد، دست خودش هم نیست، این بیماریه دیگه. البته زود باوری از صد ساده لوحی هم بده، ولی جالب اینه که میگه که روایت میفهمه که مؤمن زود باوره. خیلی جالبه. اکثر و اهل الجنه البله ما تو ترجمه فارسی میگیم ابله، ولی ترجمه عربیش این نیست، آدم زود باور، به اینا میگن بله. اکثر بهشتی ها بلهن، زود باور، آدم های ساده، اینا میرن بهش، این دوزو کلکی ها نجاشون بهش نسته، ربطی بهش نه، این شارلاتان ها اینا اصلا میرن به سمت نفاق و کفر و هزار تا بازی دیگه. مؤمن رو راست شفاف تو روایت داره که خیلی روایت قشنگی روایت داره که حالا بزنید اول اون یکی روایت رو بخونم. حضرت موسی خواب دید حضرت آدم رو، بعد گفتش که بابا بزرگ، آخه چه کاری بود، آخه چرا بابا خودت این کارو کردی، همه فرستادی بیرون. اینجا تو روایت دقیقا اینجور نوشت، میگه حضرت آدم یه تشری زد به حضرت موسی، گفت پسر جون جمع کن خودتو، حالا یه کم با هم رفیق شدیم، به من ایراد نگیر. بعد جمله خیلی جمله فوق‌العاده‌ای، جمله عجیبیه، تو این احتیاج به 10 ساعت تفسیر داره ببینیم یعنی چی این جمله. حضرت آدم فهمود که من باورم نمیومد رو کره زمین کسی دروغ بگه، چه برسه به اینکه قسم دروغ بخوره. وقتی ابلیس به من گفت که از این درخت بخور، تکونا من الخالدین، تکونا خالدین، خلود پیدا میکنید و ملک میشید، تکونا ملکین، ملک فرشته میشه اگه این درخت بخورید، قاسم هما انی لکما من الناصحین، قسم هم خورد که من راست میگم، باورم نمیمه میشه کسی دروغ بگه، کی جرأت داره دروغ بگه، قسم هم پشت بخوره، فدای زود باورید بشم، ارزش اینو داره ما تا ابد تو این دنیا بمونیم، ولی تو اون زود باوری رو داشته باشی، همه هزینه ها برای زود باوری تو بشه، اشکال نداره، ارزش رو داره، صفاه. تو روایت پیغمبر فهمود که مؤمن کسی دروغگو نمیدونه چون خودش دروغ نمیگه، برای همین سرش کلا میذاره، الهی فدای مؤمن بشه آدم. بعضی میاد من دیدم، اینا تجربه است، آدم های شارلاتان همه را به شارلاتانی خیش پندارند، نه این یه چیه ماجرایی داره، بابا بدبخت این اومده این صاف و ساده داره میگه، همه حرفش همینه، نه این یه چیزی پشتش هست، اشکال نداره آدم دقت کنه، تفحص کنه، تبیین کنه، قرآن هم اینا رو گفته، ولی نه با این روحیه که همه رو شارلاتان و دزد و گرگ و اینا میدونه. اصلا تو روایت هم خیلی قشنگی مؤمنو تشبیه میکنه، 8 دسته میکنن آدمای کره زمینو که هر کی شبیه یه مثلا تشبیه به یک حیوانی شده، روباه و گرگ و چی و سگ و اینا، یکی هم گوسفند. بعد حضرت دستبندی که میکنم فهمه که مؤمنین اگه بخوایی توی این 8 تشبیه به یه حیوانی کنی، مؤمن ها باید تشبیه به گوسفند، این هم همه وجودش خیر و منفعته. من یه روایتشو براتون آورده بودم چند جلسه قبل، فرصت نشد بخونم، فهمون مثل المؤمنه که مثل الارض، مؤمن مثل زمین میمونه، همه کلنگا تو سر او میخوره، همه منافع هم تو او در میاره، هرچی فوش و تهمت و دروغ و بدبختی و مصیبت و کار مال اینه، هرچی منفعت هم از اینه، هرکی هم هر جا مشکل و خنسی میخوره صاحب میاد در خونه، هرکی هم میخواد فوش بده اول به این فوش میده. مؤمن اینجوریه، یه صفایی داره، یه خلوصی داره. این روحیه شارلاتان، این منافق چرا میگه اینا هیجانی جو زده گول خوردن؟ چون خودش اهل فریب و شارلاتانیسمه. دقیق فرمایی؟ این بیماری های قلبی ایناستا. او یه چیزهایی آدم میبینه، از توی بچگی آدم یه چیزهایی روحیه هایی میبینه، روحیه های عجیب و غریب، بعضی صاف و ساده شفاف هم. بعضی بچه ها این معلومه طبعش به سمت ایمان میکشه، بعضی از همون اول دو دوزه باز مارموزن، بابا سر بابای کلا میذاره، سر ننه کلا میذاره، یه بازیایی در میارن بعضی واسه عجیب غریب توی مشاوره آدم میبینه بچه چه کلاهایی که سر ننه بابای نمیذاره، بچه 4 ساله اصلا یه بازیایی در میارن سر تب تب منافقانه است. بس یکی از بروز بیماری دل اینه، دیرباوری. دیرباوری خب دومیش اینم دوباره همون دیرباوری در سوره، اون در سوره انفال بود که خوندم، این در سوره احزابه. و یقول المنافقون والذین فی قلوبهم ما فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. این آیه چند بار خوندیم تو این بحث، خدا پیغمبر گولمون زده، این حرفا نیست، یه چیزی گفته، حالا یه چیزی آن سر کارت گذاشت، میخواست جذبت کنه، میخواست بیاره دورشو، میخواست شروع کنه، این حرفا نیست بابا، مگه میشه؟ این آدم بیمار دل این شکلی. خب سه تا نشونه من برای بیماری دل برای شما بگم و عرض من تمام. آدم چی میشه که بیمار دل میشه؟ یا چجور تشخیص بدیم بیماری دل رو؟ الان سینه‌ای که مثلا عفونت داره، چرک داره، از این سرفه ها فهمیده میشه، از گلو دردش فهمیده میشه، نشونه هایی داره دیگه، علائم بیماری. علائم بیماری دل چی هست؟ من سه تاشو میخوام عرض کنم، بحث بسیار مفصلی است. بحث قلب، یکی از اساتید ما میفهمون که من 10 ساله دارم روی قلب تخصصی کار میکنم، تخصصی قلب، نه تخصص قلب عروق، قلبی که تو روایات اومده، قلب در نگاه فلسفی، قلب در نگاه انسان شناسانه. چون شما هر چی کار میکنم تموم نمیشه، 10 سال مداوم دارم کار میکنم تموم نمیشه. خیلی بحث مفصلی است بحث قلب. اولین نشونش، اوه عجب آیه ایه. این آیه رو یکاش یه مارم از اون روش بحث کنیم، سوره مائده 52، فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم. کسی که بیمار دله، دلش هی میره سمت کفار، هی میکشه اونور، بدجور اینا رو دوست داره، بدجور اینا رو میخواد، خیلی اینا برش کشش دارن. یسارعون فیهم، اون بنده خدا بود بالای منبر روزه میخوند و بعد هر روز قش میکرد، چندید دیگه وسط پرده کشیده بودن، این وقت خانما بودن و آقایون، این 30 شب بنده خدا روزه خوند و هر 30 شب هم قش کرد، شب سیامی که اومد به هوش بیاور با حاج آقا خودمونیم، حالا گریه کردی و قش کردی اینا، یه سوالی برام پیش اومده، این 30 شب چرا به طرز عجیبی هر شب اون طرف قش میگردی، جمع خانوما میافتدی، یه بار یه نشد به طرز اتفاقی این بر میافتی، چه ماجرایی بود؟ حتی ماجرا خیالیه، وقت میرم با ذهنهای جستجوگر دارید بررسی میکنید کی بوده، این ماجرا خیالیه. اینجوری هم منافقا، حالا منافق هم نگیم، بیمار دل اینجوریه، دلش میره برای اینا، میره برای اینا، یه چیزی که از اینا میبینه. ببین من این مثالی براتون بزنم، مثال خیلی قشنگ، این فوتبال واقعا چقدر کارها را میندازه. حالا فردام که شروع میشه و کیا در جریان هم که خلاصه بازی تیم ملی کیه؟ آه احسن، خب نه همه هماهنگه. فوتبال خیلی، اصلا خیلی از مفاهیم فلسفی و اعتباری رو با فوتبال میشه حلش کرد، خدا وکیلی خیلی کار راحت کرد. یه مثال قشنگی که در مورد حق و باطل و مؤمن و کافر و اینا میشه زد، مثال فوتبال، شما فرض کنین اون گلی بود که کریستیانو رونالدو پاشد هیچی برگردون زد، این گل رو مثلا و بلکه از این قشنگتر یه کسی توی آفساید بزنه، بعد این گلی بود که تو همین فینال جام قهرمانان اون دروازه‌بان اومد توپو بندازه، اونم بنزما بود، کی بود توپو گرفت انداخت تو گل، یه گل مفتی بیخود. خب دو تا رو هم قیاس بکنیم کدومش قشنگ‌تره؟ خدا وکیل اصلا قابل قیاسن با هم؟ اونی که پاشده رو هوا قیچی زده 5 متر مثلا پریده، 4 متر پریده، 4 متر که خیلیه، چرا 2 متر؟ 5 متر که متر واسه 2 متر پریده، اون کاکرا بود، سوباسا اینا بودن میرفتن، همین میرفتن هفته بعدم میومدن پایین، میگه حالا تا هفته بعد خلاصه منتظر بودیم که این سوباسا کی برمیگرده. حالا 2 متر پریده بالا، 2 متر هم در من زیاده، حالا دیگه شما را بیه ما مشتری شید، چقدر بود؟ سه متر و چهل سانتی. شون رفته بودن حساب کرده بودن سه متر و چهل آوار دادن سه متر و چهل سانتی خیلیه. این پریده هوا برگردونم زده ولی آفساید، ما فرض بر این گذاشتیم که آفساید بشه، اونم توپ اومده جلو با جانو گرفته مفتی انداخته یلخی تو گل. کدومش قشنگ تره؟ جواب منو بدیم بحث خارج داشتیم. دومش قشنگ تره؟ یاد من ماجرای بهداشت دهان و دندان میفتم با این جواب ها. حالش بیشتر کدوم؟ یلخی حالش بیشتر مفتره. اون قشنگتر خیلی جلوه داره ولی آفسایده واقعیت. یا مثلا بازی تموم شده داور سوتو زده، این آقا وسط زمین شوتیده، داور سوتو زده، این همجور که شوتیده بعد از سوت داور شوت بعد سوت، یعنی از اون وسط صاف رفته سکنج دروازه، یعنی مثلا شاید زیر تاق هم شده که خورده اون گوشه رفته پایین. خیلی گله، اصلا ته گله، ولی ما بعد سوته. درست آقا؟ خارج از قاعده است. این دقیق بفهمون خیلی مهمه. خارج از قاعده است، خارج از واقعیته، خارج از حقیقته. تازه واقعیت اعتباری، این که اعتبار کردن که هر وقت من سود زدم تمام، هر وقت از مدافع آخر رد شدی آفساید، اینا که خودشون نشستن اعتبار کردن. آقا گله خیلی قشنگ بود، به قشنگ بودنش نمره بده. چیکار داری که این آفساید بود یا نبوده؟ نه من به قشنگ بودن نمره نمیدم، من به واقعیت نمره میدم. اینی که این الان زد این گل بود، این توپو گرفت مفتی انداخت رفت، این گل مثلا گل نیست. هر چقدر هم قشنگ باشه، هر چقدر هم قشنگ باشه گل نیست. قرآن میفهمه اینا که از کفار میبینی، این نمودی که تو زندگی اینا میبینی، بله قشنگه، منم جلوه دادم. زهر اصلا تعبیر قرآن خیلی قشنگه، لا تمدن، آخر سوره طهاست، خیلی زیباست. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا. اینا که ما به اینا دادیم شکوفه است. این درختی که شکوفه داره خیلی قشنگه. خب شکوفه چیه؟ هیچ. شکوفه چقدر ارزش داره؟ مثلا شکوفه بهار نارنج فکر کنم ارزش داره ها. شکوفه های دیگه چقدر ارزش داره؟ اون شکوفه میخوام چیکار؟ میوهش کجاست؟ میوه کو؟ نه حالا کار داره تا میوه بشه. میگه این که میبینی گرفته چشم تو زهرت الحیات داره، این شکوفه است. جوگیر نشین که میبینی برجا رو ببین، زندگی رو ببین. من خیلی تونیدم به بحث دارم، وقت نشد با هم جدی تر بحث کنیم. 10-15 جلسه لاغل خیلی فشرده بخواییم بحث کنیم، بحث میخواد در مورد هتل با هم بحث کنیم، در مورد برج با هم بحث کنیم، ارکان و مؤلفه های مختلف تمدن غرب و مدرنیته و پست مدرنیته، چون از مدرنیته هم رد شده، اینا رو هم دیگه بشینیم بحث بکنیم. مؤلفه های قدرتشون چیه، شاخص های توسعه شون چیه، چقدر نه اصالت داره چقدر اصالت نداره. بحث جدی است. تو شاخص یکی از شاخص های توسعه شون اینه که چقدر نیروی انسانی شما از بین زن هاست. بعد الان مثلا یکی از دلایلی که ما میگن شما پیشرفته نیستید به خاطر اینکه شما مثلا 30 میلیون زن داری 10 میلیون اینا کار میکنن، اون پیشرفته نیست. اون چقدر واقعیت داره؟ حالا مثلا 30 میلیون زن اومدن کار کردن، بله یه جلوه‌ای داره، چقدر واقعیت داره، چقدر مطابق قاعده است. بچه‌ها همه تو مهد کودک، زن‌ها مشغول کار، اون زندگی خب چقدر زندگیه، چقدر نوبم وصلن، چقدر خانواده است، خیلی شکوه داره. مشکل بیماری دل بیمار دلان اینه که اونا رو که میبینن این جلوه‌های ظاهری میبرنتش، یسار اونه فیه. و گاهی توجیه هم دارن، حالا توجیه فوق‌العاده است، یقولون نخشا ان تصیبن و دائره. میگه ببین اینی که من میرم با اینا خوبم و خوشم و دست گردن هم میدازیم سلفی میگیریم فلان میکنیم، یا فکر نکنیم مثلا دلم رفته، حالا مثلا یه خانومی از اتحادیه اروپا اومده اینجا بایستادیم سلفی میگیریم، میرم به اون لپتاپ چیزم میشینم تقریم ترکونم که با هم یه سلفی بگیریم، فکر نکنیم دلم رفته، بخاطر منافعمونه این کارها رو میکنم. نقشان تو سیبن و دائره. فکر نکن من آدم ندیدم، من زن ندیدم، من اروپایی ندیدم. نه میدونی؟ این چه قشن لحن اینه. میدونی؟ من نه اینکه دنبال منافعم، میخوام منافع تامین بشه، اینجوری میرم. نقشان تو سیبن و دائره. خب رابطه همون گرم باشی، شرشون از سر ما برداشته بشه.
فرد این مرض داره، این بیماره، بیماره قلب داره، این هم آدم دیگه، چرا نمیری با اینا شر رو کم کنی؟ فعسل الله ان یأتی بالفتح. وای چه آیه او امر من انده. حالا قرآن میفهمه بذار حالا پس فردا مؤمن رو پیروز میکنم، حالا ببینیم منافقون به چه روزی بیفته. این بیمار دلا فیصبه و علاما اثر رو فی انفسهم نادونی، همچین صرف کنده و سرشکسته بشن، همچین زایه بشن. این یه جلوه از بیماری دل. دو تا دیگر سریع بگم عرض من تمام. یا نسا النبی لستون نسور احزاب لستون که احد من نسان تقیتون نه فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض. میگه زن با کرشمه صحبت نکنه، با مرد با کرشمه صحبت نکنه، اگه با کرشمه صحبت کرد اون مردی که دلش بیماره طمع میکنه در این. یکی از علائم بیماردلی اینه، خیلی لطیفه. مثلا این بیماردلی کلا همیشه دلشون به سمت نامحرم هاست، به سمت غریبه هاست، به سمت بیگانه هاست، همیشه دلم اومره. با خودی رخ نیست، با اینا اصلا کار نداره، اون که مال توه، اون که با خودته، از جنس توه، با اینا باش. نه، اون یه چیز دیگه است. حالت غریبه پرستی توی ارتباط با زن هم بروز داره، نسبت به زن این و اون طمع داره. هرچی طمع داره برای زن خودت باشه. دل حاوی اصلا خدا به چیا گیر میده؟ خدا کاری نکرده که این دلش رو خب رفته و دوست داره اون فلانی ها غلط گرده دوست داره. زن مردم کشش تو به او چیه دیگه؟ مرض قلب، این مرض دله. خیلی اینجا حرف هست، خیلی حرف هست، فرصت نیست. در مورد همین آیه چقدر تو البته ما گفتگو کردیم مفصل، این آیات رو 5-6 جلسه بحث کردیم قبلا. آیه آخر، اسم این سوره رو چند بار گفتیم اسم نیاوردیم، بگیم دیگه صلواتش هم بگیم. سوره مبارکه محمد، آیه 20، و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محکمة و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ينظرون الیک نظرا مخشی علیه من الموت. تا یه دستور جهاد و کار جهادی میاد این بیماردلا زوارشون در میره، اینا که مرض قلب دارن. اصلا قیافه‌شو که می‌بینین رنگ شده سفید، مثل گچ، مثل آدمی که از ترس مرگ قش کرده. خب تعابیر قرآن چقدر فوق‌العاده است، از ترس مرگ قش کرده، یعنی نرفته مرد، یعنی قبلی که بدون جنگ بره مرد. نه جنگ نشه، صدای این که داره جنگ میشه در نفر سکته کرده. این علامت بیماری قلبه. چقدر جدیه پس این ماجرا، ترس از جنگ چقدر جدیه، چقدر بیماری بدیه، چقدر با اینا هم کار میکنه، چقدر مانوت میدن با ترس از جنگ، چقدر میشه کار کرد، چقدر میشه رأی آورد، چقدر میشه موقعیت درست کرد، پایگاه اجتماعی بر خود آدم درست کنه. اونی که ابو موسی اینجوری رأی‌ها رو جمع کرده و شعارش این بود، امیرالمومنین فرمود که هر قوم یک سامری داره، سامری امت پیغمبر ابو موسی اشعری بود. اون سامری موسی میگفت لا مساس، بیماری گرفته بود که دست بهش میزدن تب 50 درجه میکرد، هر کی میواسه سمتش گفت لا مساس لا مساس، دست نزن، مست نکن، من برو کنار برو کنار. اون میگفت لا مساس، ابو موسی میگه لا قتال، جنگ نه جنگ نه جنگ، فقط جنگ نشه. این روایت دارم براتون میخونم، حضرت فرمودن این همش میگه مذاکره مذاکره، فقط جنگ نشه. سامری یا هذه الامه، این سامری این امت از جنگ میترسه، پدر همان هم در میاره بس میگه جنگ نشه، هرچی قرار بود تو جنگ بدن دادن، با ذلت هم دادن، برگشت ناپذیر هم دادن، لاغل جنگ باشه چیزی هم دادی میری میزنی یاره بر میگردونی. یه چیزایی تو مذاکره ابو موسی رو میگم، یه چیزایی رو دادن که بعد هر کار کردن نتونستن پس بگیرن. لاغتال لاغتال، جنگ نشه، فقط جنگ نشه جنگ نشه، آخر هم جنگ میشه. یعنی همه رو میده، هیچ ابزار دفاعی و قدرتی نداره، میگه خب بچه‌ها من تو رو نگران دارم، بیاد من میذارم فرسته میده. ما گفت اومدین من خواستم میام همه اینا رو ازت بگیرم، من کلی خرج میکردم، آدم میفرستادم، پایگاهامو فعال میکردم، مفت مجانی بهم دادی، میخواستم نابودم بشی، خب با کمترین از این نابودم میشی. بیماری قلبه، خیلی جدیه. این خطرناکتر یا اعتیاد؟ یه جوون از جنگ بترسه خطرناکتره یا مورفین بکشه و شیشه بکشه و ترامادول بزنه؟ کدومش خطرناکتره؟ آن میشه جون در چی ترامادول میزنی؟ این سرطان اینه، درد اینه. اینا حرف قرآن، منطق قرآنه. ما از ماه رمضان منطق رو باید ببریم، صحبتی ماه رمضان اینه، اینو از دست ندیم. قبارها میاد میشینه، این تلاوت روزانه قرآنمون ادامه داشته باشه انشالله، دائم مرور کنیم این حرفا رو، ذکر باشه، یادآوری کنیم، یادمون نره این حرف خدا ایناست. اینا از ماه رمضان برامون یادگار بمونه انشالله. این ماه ما شما رو اذیت کردیم، خدمت شما بودیم، خیلی خوش گذشت، خیلی خوب بود. خدا رو شکر میکنیم رفقای جدید، دانشمند، خلاق، سرزنده، شاداب، مؤمن خدا نصیب ما کرد این استان مازندران، که استان مازندران همیشه برای ما ذکرش و حضورش منشأ خیر و نشاط بوده. این واقعا ما شهر استان مازندران رو از اعماق دل خودم بدون تعارف عرض میکنم، واقعا دوست دارم، یعنی هم آدمایی که توش هستن، هم خود این منطقه غنی و سرشار از نعمات الهی، این مردم مهربان، دست و دل باز، خونگرم، خیلی خصلت‌های فوق‌العاده‌ای مردم مازندران دارن. ما الان غصه‌مون شده، یک ماه بودیم می‌خوایم بریم، با غصه داریم میریم، نه خسته شدیم نه اذیت شدیم، جز خوبی چیزی ندیدیم، ذره رغبت به رفتن نیست. این جمع عزیزان رو خلاصه داریم جدا میشیم ازشون، وقتتون رو گرفتیم، معطلتون کردیم، اذیتتون کردیم، بعضی ها رو از خواب پروندیم، مانع خواب شدیم، مانع استراحت شدیم، عذرخواهی میکنیم، ما رو حلال کنیم، ببخشید گاهی حرفی زدیم ترسیدید، خلاصه کم و کسی زیاد داریم، خودمونم واقفیم، میدونیم، هم در بیان، هم در محتوا، در قالب، در همه اینا مشکلات فراوانی ما داریم، شما تحمل میکنید، ولی خدا رو شکر میکنیم که ما رو با شما آشنا کردیم، جمع صمیمی رو خدمت شما بودیم و انشالله که حیاتی باشه برای همه و باز دور سفره قرآن جمع بشیم با هم و از این سفره انشالله استفاده بکنیم. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرمایید، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرمایید، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، شر بیمار دلان منافقان از سر این امت دور بفرما، روح بلند امام راحل، علما، شهدا، ذوی الحقوق، از سایه سر سفره با برکت رسول الله مهمان بفرما، ما رو از این ماه رمضان با دستی پر سرشار از مغفرت، رحمت، برکت خارج بفرما، این ماه رمضان آخرین ماه رمضان عمر ما قرار مده، این ماه رمضان آخرین ماه رمضان غیبت قرار بده، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.